بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث فقهی ما در قاعده فقهیه مشهوره و معروفه که من ملک شیئا ملک الاقرار به، در لسان فقها به عنوان یک قاعده جا افتاده که در فتاوای خودشون این مورد تمسک قرار دادند و به عنوان یک قاعده متسالمون علیه باش برخورد کردن، در این رابطه بود و در بحث قبلی در رابطه با مدرک این قاعده چه هست، با توجه به این که این من ملک شیئا ملک الاقرار به نه آیه است نه روایت هست و مدرکش چیه این قاعده، برخی از بزرگان به عنوان وجود ملازمه بین تسلط بر یک شی و اقرار به بیعش، هبش یا وقفش و سایر تصرفات این ملازمه را مطرح کرده بودند که این بحث با اشکال مواجه شد، این ادعا بحثش گذشت. بعد بحث اجماع را به عنوان دلیل دوم مورد بحث قرار دادیم که جمع کثیری از فقها همین اجماع را مورد تأیید قرار دادند و در بحث دیشب دیروز این رو بحث کردیم و عرض کردم که بالاخره حتی اونهایی که اجماع را حجت نمیدونن به عنوان مدرک به اجماع تمسک کردن. خب این مثل مرحوم شیخ اعظم که خودش اجماع را حجت نمیدونه ولی به عنوان این که این اجماع مورد قبول اکثریت قاطع، به اصطلاح این قاعده مورد قبول اکثریت قاطع فقها هست، پس مسئله اجماعی است. ما گفتیم خب شما که اجماع را حجت نمیدونید و به اضافه اینکه آیا این اجماع اون اجماعی مصطلح هست، اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه برای ما ارزش داره، معلوم نیستین. ولی زا به نظر حقیر از کردم در بحث دیشب که به نظر من این قاعده رو ما میتونیم بنای عقلا را بر این قاعده دلیل دار بیاریم، بنای عقلا که مورد رد اشاره قرار نگرفته و یکی از همین بنای عقلا خود همین فقها که قبول دارن که کسی که بر یک شیء بر یک فعلی سیطره داره، سلطنت داره، مالکیت داره، طبیعتاً تصرفاتی را که در اون شیء در اون فعل هست به اونها هم مالکیت داره، بی بکنه، وقف بکنه، هبه بکنه، آریه بده، اجاره بده و عقلا اینچنین برخورد میکنن، عرف اینچنین برخورد میکنه و این روش و مسلک عقلا که اینچنین هست مورد رد قرار نگرفته، همچنان این استصحاب قهقرایی میره تا زمان معصومین علیه مصلات و سلام. چون الان ما در بین عقلا که یک این چنین چیزی جا افتاده هست، خب این اختصاص به قرن دون قرنین که نداره، و در زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم طبیعتا اگر کسی مالی، ملکی، فرشی، عینی، فعلی را مالکیت داشت، سلطنت داشت، خب میتونست این تصرف بکنه، تصرف بکنه، مورد بی قرار بده، هبه قرار بده، وقف قرار بده، عتق قرار بده، اجاره قرار بده. این است که این اختصاص نداره به زمان ناهازا، و لذا به نظر میاد که این بنای عقلا به عنوان یک دلیل بهتر از ادعای اجماع که شده. این بحث رو در بحث دیروز گذاشتیم. جهت دیگری که در این قاعده مورد بحث واقع شده، مراد از این قاعده چیه؟ این قضیه کلیه من ملک شیئا ملک الاقرار به، مراد از این قاعده چیه؟ یعنی متفاهم عرفی چیه از این قاعده؟ در چه معنای ظهور داره؟ عرف عام از این قاعده چی میفهمه؟ ظهورش در چیه تا مراد کشف بشه؟ ولی زمان ما باید این قاعده رو، کلماتش رو، جملاتش رو دقیقاً مورد به اصطلاح بررسی قرار بدیم. این قاعده همچنان که ملاحظه می فرمایید از دو تا جمله تشکیل شده. جمله اولا جملتون شرطیه، جمله ثانیه جملتون جزائیه. جزای اون جمله شرطیه است. من ملک شیئن جمله شرطیه است. ملک الاقرار به جمله ایست که جزای اون جمله شرطیه است. اون وقت یک کلمه شی اینجا وجود داره. من ملکه، ملکه که فعل فاعل، فاعل برمیگرده ضمیرش به من، هر کس مالک شود شیئن. این شی عامه، از جمله کلماتی که گسترده ترین عموم و شمول را افاده میکنه کلمه شیئه. حتی شی شامل هم خالق هم مخلوقه. خداوند تبارک و تعالی را میتونیم بگیم شیئون لا کل اشیا. خب این کلمه شی یک کلمه عامی هست، همه اعیان خارجیه و افعال خارجیه که در سیطره انسان میتونه قرار بگیره شامل هست. پس این قضیه شرطیه که مرکب از این دو جمله است، شرط و جزا، طبیعتاً قضیه شرطیه متکفل بیان یک حکم شرعی هست. این قضیه به طور کلی متکفل بیان یک حکم شرعی هست. در این سنین قضایا طبیعتاً شرط میشه موضوع حکم و جزا میشه خود حکم. چون می‌دونید دیگه هر حکمی موضوع میخواد، حکم عرضه دیگه، باید عارض بشه. مثلا باید یه بالغ و عاقلی باشد وجوب صلات یا وجوب صوم یا وجوب حج موضوعش باشه، متعلقش باشه. ولذا مثلا در این جمله که میگیم من استطاع یجب علیه الحج، من استطاع یجب علیه الحج، کسی که به حد استطاعت برسد مستطیع باشد، این موضوع هست. یجب علیه الحج وجوب حج حکمه، به اون عارض میشه. پس بنابراین میگیم که المستطیع واجب الحج، المستطیع یجب علیه الحج. پس بنابراین جمله اولا که من ملک شیئن هست، این موضوع هست برای جمله ثانیه که ملک الاقرار به، پس مفاد این جمله این میشه اون کسی که مالک یک شی هست، اون وقت این شی گفتیم عامه، هم شامل اعیان خارجیه هست، کسی که مالک خانه است، مالک فرشی است، مالک باغی است، مالک اتومبیلی هست، مالک موبایلی هست، مالک کتابی هست، فرق نمی کنه. من ملک شیئاً، مالک اعیان باشه یا مالک فعلی باشه. عین من الاعیان، فعل من الاف. کسی که مالک فعلی هست میتونه خیاطت بکنه، میتونه بنایی بکنه، میتونه تدریس زبان بکنه، میتونه نجاری بکنه، اینا فعل مالکیت داره. وقتی مالکیت داره، من ملک شیئن، ملک الاقرار به، میتونه بیاد اقرار بکنه، بگی آقا من یک ماه خیاطی خودم رو به عنوان اجیر در اختیار زید قرار دادم. من ملک شیئن، ملک الاقرار به، میتونه در معرض اجاره قرار گرفتن این فعل خیاطت که بهش ایشون سلطنت داره، سلطه داره، اقرار بکنه. ولذا وقتی چنین اقرار کرد، اجاره از عقود لازمه هست، حاکم شهر میتونه موظف بکنه، پس یک ماه شما در اختیار زید هستید، روزی 8 ساعت باید به او خیاطی بکنی، بنایی بکنی، تدریس زبان بکنی. ولذا من ملک شیئن، شی عینون من الاعیان کلیه، خانه، فرش، ماشین، اتومبیل، موبایل، کتاب، هر چی. من ملک شیئن، ملک الاقرار به، مالک اقرار به اون شی هم میتونه باشه، میتونه اقرار بکنه که من این خونه را وقف کردم به این مسجد، ایها الناس بدونی، من این خونه را هبه کردم به این مسجد، من این خانه را اجاره دادم به آقای زید، من ملک شیئن، ملک الاقرار به، همه اینها چیه؟ در این قضیه جا داره. یا فعلی از افعال، اقرار کرد من خیاطی کردنم رو، تدریس کردنم رو، رانندگی کردنم رو یک ماه تمام در اجاره آقای زید قرار دادم. خب پس بنابراین این جمله معناش خیلی روشن میشه. پس بنابراین البته در رابطه با اشیاء خارجی، خود اشیاء خارجی که متعلقه حکم قرار نمیگیره، فعلی که به اون اشیاء خارجی تعلق میگیره، مثلا خانه، اجاره دادن خانه، فروختن خانه، هبه کردن خانه که همون فعل شخصه بهش تحت تملک او و تحت سیطره و سلطنت او هست، نتیجه این میشه که این قضیه کلیه برگشتش این میشه که هر کسی که مالک فعلی از افعال شد، چون گفتیم اون شی هم اعیان را میگیره هم افعال را، منتها اعیان هم به نوعی متعلق فعل مکلفه، پس بنابراین عملا فعل مکلف است که اینجا محوریت داره. یعنی مالک هر فعلی از افعال، مالک اقرار به این فعل هم هست. و معلومه که انسانی که مالک فعل شد، یعنی در مقام شرع و تشریع و در مقام بیان شریعت، یعنی مالک این فعلی که شرعاً مشروعیت داره، پس من ملک شیئاً، هر کسی که مالکیت داره شرعاً یک فعلی را انجام بده، شرعاً حق داره اون فعل را ایجاد بکنه. شما درباره خانه‌تون، درباره اتومبیلتون، در مورد فرشتون مالک هستید، مالک فعل هستید، فعل بی، فعل وقف، فعل هبه کردن، هدیه کردن، اجاره دادن، اون افعالی که شرعاً چیه؟ برای انجام دادن اون شما مشروع هست و مالکیت دارید. پس بنابراین هر کسی که بر این فعل شرعاً سلطنت داره، شرعاً حق ایجاد و به وجود آوردنش را هم شارع بهش چیه؟ قرار داده، مجازه. پس بنابراین کسی که مالک بیع یک مالی هست، مالک شرائش، هبه کردنش، وقف کردنش، مالک آزاد کردن، کسی که برده ای داره، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یعنی کسی که مالکیت داره این برده را آزاد کنه، ایقاع، از ایقاعات دیگه، عتق از ایقاعات مثل طلاق، کسی که مالک عتق کردن یک برده ای یا کنیزی باشه، ملک الاقرار به، مالکیت داره اقرار بکنه به این، میتونه بگه آقا این برده من بود، من اینو آزاد کردم، تمام شد. تازه فرمودید من آزاد کردم این را، یا نه این برده را من وقف کردم به این مسجد، شبانه روز باید تو این مسجد باشه، خادمی بکنه. توجه کردید؟ این است که پس بنابراین هر نوع تصرفی از تصرفات که شخص مالکیه، مثلا گاهی ممکنه شخصی مالکیت داره برای اجرای یک عقدی یا ایقایی، مثلا شخصی وکالت داده که برای طلاق زنش، که آقا شما وکیل هستید از طرف من که طلاق این خانم رو بخون، یا نه خانمی وکالت داده برای عقد خوندنش، گفته که شما هر شیعه علی ابن ابی طالب رو مصلحت دیدید من را به عقد او در بیارید، از نظر من مشکلی نیست، البته شرایطش رو میتونه خودش مشخص بکنه که مثلا سن سالش چطور باشه، اون وقت از سادات باشه، از عوام باشه، فرق نمی کنه، اون وقت شهری باشه، روستایی باشه، اون وقت مدرکش چه باشه، اون شرایطش رو میتونه مشخص بکنه یا مطلق بگذاره. خب اگر سنین وکالتی بده، این مخاطبش چیه؟ من ملک شیئاً ملک الاقرار به میشه. میگه خب خانم شما به من وکالت داده بودی؟ بله، من عقد شما رو خوندم به این آقای زید، شما خانم این هستید، محرم شدید. من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یعنی هر تصرفی که مشروعیت داشته باشه از طرف شارع مجعول واقع بشه، متعلق به هر عینی بشه یا متعلق به یک فعلی بشه، در تمام اینها این شخص من ملک شیئاً ملک الاقرار به، ملک شیئاً میشه موضوع، ملک الاقرار به میشه حکمش. تازه فرمودید حالا فرق نمی کنه، عرض کردم این سلطنت و سیطره گاهی به ذاته، مثل این که شما مالک خونتون هستی، و ذاتاً هر کسی که مالک خونه هست مالکیت داره به فروشه، مالکیت داره میتونه هبه بکنه، مالکیت داره میتونه وقف بکنه، مالک بردهی هست، مالک هست به او را بفروشه، مالک هست اون رو هبه بکنه به دوستش، مالک هست اون رو آزاد بکنه، فرق نمی کنه. اون سلطنت و سیطره‌ای که شرعاً مجبوریت داره مالک شد، ملک الاقرار به، انواع تصرفاتی که شرعاً به اصطلاح افعال و تصرفاتی که شرعاً مشروعیت داره خود به خود به عنوان حکم مترتب میشه. و حالا یه دفعه این سلطنت اولا و به ذات، یه دفعه نه، یه چیز عرضی است، کسی به او وکالت داده، آقای زید به شما وکالت داده آقا به هر قیمتی شما مصلحت دیدید خونه من را بفروش، برده من را بفروش، وکالت داده. یا نه شما یک فردی از دنیا رفته، سه چهار تا یتیم داره، املاکی داره، وصیی مشخص نکرده، ولی هم نداره، حاکم شهر گفته آقا شما از طرف من ولی این ایتامید و این املاکید. خب شما من ملک شیئا ملک الاقرار به شدید، املاک و این ایتام تحت ولایت شماست. شما مصلحت میبینید این باقی که این ایتام داره این را تبدیل بکنید به قطعات زمین، قیمت خیلی مناسبی داره، بفروشید، مثلا براشون آپارتمان بخرید، چون این مصلحتشون در اینه. من ملک شیئا ملک الاقرار به. شما به چه حقی این تصرف را میکنید؟ اولا و به ذات شما این حقی نداشتید، اما چیه؟ ثانیا و بالعرض به شما وکالت داده شده یا به شما ولایت داده شده. پس بنابراین این جمله با این کلیتش خیلی شمول و گستره داره، گسترش داره. انواع و اقسام اعیان و افعال به ذات تحت سیطره شخص قرار میگیره یا بالعرض تحت سیطره او قرار میگیره. من ملک شیئا من الاشیا، عینا من الاعیان، فعلا من الافعال، ملک الاقرار به. این چنینه. مگر خب مدرک این قاعده گفتیم چیه؟ جمعی از فقها رحمت الله تعالی علیه مجمعین گفتن اجماع هست. خب اگر مدرک را اجماع بدونیم، بالاخره یه قاعده گسترده است، مورد اجماع واقع شده، همه جا را میگیره. من ملک شیئا ملک الاقرار به، مگر اینکه دلیل دیگری بیاد، اجماع دیگری بیاد، تخصیص بزنه بگه نه خیر آقا اینجا تصرف مجاز نیست، اون یه بحث دیگه میشه. خب این اجمال بحث بود که پس بنابراین ما این مفاد قضیه کلیه به نام من ملک شیئا ملک الاقرار به گفتیم، این شرطی داره و جزایی داره. جزا حکمه، شرطش موضوع حکمه. و گفتیم در این شرط که موضوع هست، شیئن اعیان خارجیه را شامل میشه و افعال خارجیه را. و طبیعتاً اشیاء خارجیه، اعیان خارجیه، فعل مکلف است که در این اشیاء خارجی تصرف را مجاز میدونه. در نتیجه عملا معنای جمله میشه که فعلی از افعال که شخص مالکیت پیدا بکنه، اقرار به اون فعل مورد سیطره اون شخص قرار خواهد گرفت. حالا این تصرف بر لهش باشه، بر علیهش باشه، گفتیم فرق این قاعده با اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ اینه که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ فقط علی انفسهم داره و به اضافه اینکه بر علیهش اگر اقرار بکنه. اما این قاعده کلیت داره، چه بر له چه بر علیه، و به اضافه اینکه اختصاص به علا انفسهم نداره، بر به اصطلاح غیر هم شامل میشه. ولذا همچنان که اگر باغ مال خودش باشه، من ملک شیئا ملک الاقرار به را داره، اگر باغ مال ایتامی باشه که این ولی اون به اصطلاح اون ایتامه، این ولی اون ایتامه، میتونه چیه؟ اقرار بکنه، تصرف بکنه، تصرف بر لهشون یا تصرف بر علیهشون. این چنینه. خب این خلاصه بحثی بود که در اینجا روشن شد و بحث دیگری که باز در اینجا به عنوان یک مطلب در نزد فقها مورد تذکر و توجه قرار گرفته این بود که از مجموع کلمات و عبارات فقها در ابواب مختلف فقه استفاده میشه که این قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به اختصاص نداره به خصوص اون آثاری که به نفس این شخص برمیگرده. به اصطلاح به این معنا هم بر خودش هم بر دیگران حق تصرف داره. در اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ اختصاص داره بر خود شخص، ولذا ما حق نداریم بر علیه دیگری اقرار بکنیم. اگه ما چیکاره هستیم؟ ما نمیتونیم بگیم آقای زید به امر مقدار بدهکاره. چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به شما داره؟ اگر آقای امر واقعا مدعی هست یا ما را به عنوان شاهد ببره، بله وظیفه داریم بریم شهادت بدیم. ما تصمیم جنبه اقرار ما نمیتونیم داشته باشیم بر علیه کسی یا بر لحی کسی. این است که اقرار العقلاء علا انفسهم نافذ، علا انفسهم و بر خودشه. اما نه در من ملک شیئن ملک الاقرار به، خدمت شما عرض کنم اگر کسی ولی اجباری بر دیگری هست، این اقرار بکنه این ولی در اون چیزهایی که تحت تصرف ولایت او هست ولو بر ضرر مولا علیه هم باشه، اگر اقرار کرد، خدمت شما عرض کنم باید چیه؟ بپذیریم. مثلا فرض بفرمایید که باقی هست، سالیان سال در وسط این باغ یه جاده عمومی بوده، حالا فرض بفرمایید که مدتی قطع شده، حالا مثلا شهرداری اومده میگه که در اینجا یک راهی بوده، من شما به عنوان ولی این ایتام و ولایت داریم به این ایتام و املاکشون، میدونیم که بله در سنوات قبل در طول نسل بعد نسل چنین بوده که در وسط این باغها چنین راهی برای عموم مردم بوده، ولی اگر ما چنین اقرار بکنیم ممکنه مثلا یک 500 متر 1000 متر 5000 متر از این باغ به عنوان راه عمومی از کیسه این ایتام بیرون میره. خب وقتی که ما میدونیم تحت تصرف ما هست، اطلاعاتی داریم، من ملک شیئن ملک الاقرار به اینجا نافذ هست، بلذا مثل اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ نیست. اینجا در من ملک شیئن ملک الاقرار به، به اصطلاح بر علیه دیگری هم اگر آدم به اصطلاح اقرار بکنه نفوذ خواهد داشت. خب پس بنابراین این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که ما که گفتیم اقرار این شخص نفوذ داره ولو نسبت به ضرر غیرم باشه، اون زمانی است که این اثر و این ضرر بر غیر اثر فعل خود این شخص باشه و فعل شخص دیگر مدخلیت نداشته باشه، و الا اگر فعل شخص دیگر هم مدخلیت داشته باشه، این شخص فقط مالکیت داره که به اقرار خودش توجه بکنه، اما فعل دیگری را در اختیار این نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر من یا شما به یک فعلی در کار دیگری مالکیت داریم، خب مثلا فرض بفرمایید که شخصی ولایت داده به ما یا وکالت داده به ما که در رابطه با برده او تصمیم بگیریم، مثلا میتونیم آزاد بکنیم یا آزاد نکنیم. چون به ما وکالت داده یا ولایت داده، اتق از ایقاعات، در نتیجه تحقق این اتق فقط گیره خورده به آزاد کردن من و شما که ولایت داریم، وکالت داریم. و حالا من و شما اومدیم گفتیم بله آقا، این آقا که به ما ولایت داده بود، وکالت داده بود، من این برده را فلان روز آزاد کردم و من ملک شیئا ملک الاقرار به، تمام. حالا کسی نمیتونه بگه آقا این برده مثلا دو سه تا فوق تخصص مثلا در فلان کار داره، دو سه تا زبان بلده، چیه میلیاردی به این آقا ضرر میخوب باشه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این چنینه. اما یه دفعه این است که من و شما وکالت و ولایت داریم، نه به اتق، مثلا به بی ما به اصطلاح وکالت و ولایت داریم، یا به اجاره ولایت و وکالت داریم. خب بی و اجاره از عقوده نه از ایقاعات. وقتی از عقود شد دو طرف داره، یه موجب یه قابل. ما به ایجاب ولایت داریم، وکالت داریم. ما ایجاب را خوندیم ولی قبول را قابل نگفته، پس بیعی هنوز محقق نشده، بیعی هنوز محقق نشده. ولذا عنوان بیع، عنوان اجاره که مورد ولایت و وکالت من شماست، با ادعای ما ثابت نمیشه. چرا؟ چون این یک عقد مرکبه و در نتیجه اگر اون طرف مقابلم گفته باشه، محقق شده باشه، ثابت میشه، ولی اون هنوز چیه نگفته، معلوم نیست گفته یا نگفته. ولذا این فرق میشه بین کسی که وکالت و ولایت داره به ایقاعات یا به عقود. اگر به ایقاعات وکالت و ولایت داشته باشه، اگر بگه که بله من چنین ایقاعی را انجام دادم، باید پذیرفته بشه. بگه آقا شما که به من وکالت داده بودید این برده را آزاد بکنم، بله من این آزاد کردم، حالا یه دفعه نوسانات بازار باعث شده که برده 100 برابر گران شده، خوب شده، شما به من وکالت داده بودی، من این رو آزاد کردم، این دیگه برده ای تو نیست، کار تمامه. یا شما به من وکالت داده بودید این عقد، این ایگاه طلاق را جاری بکنم، جاری کردم، شما وکالت داده بودی به من، جاری کردم، و فرض کنید عده‌اش هم تمام شده طبق اون زمانی که طلاق را من اجرا کردم، کار دیگه تمامه. چرا؟ چون یه طرف بیشتر نداره، ایگاه فقط یه طرفه است، با گفتار یک فرد نیاز دیگه به قابل نداره. اما اگر نه از عقود باشه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، عقود چون مرکب از دوتا فعله ایجاب و قبوله، شما مالکیت داشتید به چی؟ به ایجاب فقط، اون ثابت میشه، ولی قبول محقق نشده، پس بنابراین همچنان سر جای خودش محفوظه. این نکات ظریفی بود که در این بحث داشتیم. انشاءالله تعالی دوستان عزیز توجه داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.